بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد آل محمد عجل فرج وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان آقا و مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف و هدیه به آقامون به مناسبت این ایام عید، ایام ولادت، بلند و محمدی، هر چقدر ارادت دارید با آقا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. انشاءالله که خداوند متعال حاجات همه حاجتمندا، مخصوصا حاجات شما بزرگواران رو برآورده به خیر بگرداند، توشه قبر و قیامتمون باشه انشاءالله. فرمودن تو ماه رجب زیارت دو امام خیلی تاکید شده، یکی زیارت آقا ابا عبدالله الحسین، یکی هم زیارت آقا سلطان خراسان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشاءالله که تو این ماه شریف و به زودی خداوند توفیق زیارت این دو حرم رو روزی شما بزرگواران، خواهران و برادران گرامی بگرداند انشاءالله، و به برکت آقا جواد الائمه و به برکت پدرمون، پدر عزیزمون آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب حاجاتتون برآورده به خیر بشه، صلواتی محمدی خط بفرمایید. ما آدم ها، سلام علیکم جماعه، ما آدم ها یه ویژگی رو خداوند متعال در وجود ما گذاشته تو ضمیر ناخودآگاهمون. برای اینکه بخوایم خود توی مسیری قرار بگیریم، تو هر مسیری دنبال یه نفر هستیم که اون مسیر رو به صورت ضمنی رفته باشه. میخوایم مثلا تو ورزش و فوتبال و تکواندو و هر ورشته ورزشی که گام برداریم، یکی از علاقمندی هاون به صورت ناخودآگاه اینه که بریم ببینیم مثلا کدوم ورزشکار حرفه‌ای بوده تو فوتبال، تو مثلا تکواندو یا هر رشته دیگری، چی کار کرده، چه تمرین های انجام داده، منم تو همون مسیر برم. توی مثلا درس، کسی که عاشق درس خوندنه، تو رشته های مختلف درسی، تو رشته های فنی، ریاضی، مهندسی، علوم انسانی و هر رشته دیگه، رشته های هنری، کسی اگر تو اون رشته علاقه مند باشه میره بزرگان اون رشته رو آمارشون رو در میاره، میگه فلان دانشمند چی کار کرده، فلان دانشمند چه رفتارهایی انجام داده، منم تو این رشته میخوام برم جلو، کار تحصیلی و کار علمیمو ببرم جلو، منم دانشمند بشم، چه مسیری رو طی کنم. توی مسائل، توی همه زمینه های زندگیمون بزرگواران، خواهر و برادرام، دوستای بزرگوارم، نوجوانا، ماها نیاز داریم به صورت فطری، نیاز داریم که با یکی همراه شیم. واسه همین خداوند متعال در قرآن کریم به من و شما میفرماید، یعنی در پاسخ به این نیاز فطری ما میآید افرادی رو معرفی میکند. حالا هدف قرآن چیست؟ هدف خداوند متعال ورزشکار کردن ماست. خدا میگه خب قرآن بخونید که ورزشکار خوبی باشید، یا مثلا هدف قرآن دانشمند کردن ماست که ما دانشمند بشویم. اونا مسائلیه که شخصی، هر کی بر اساس علاقه و استعداد خودش گام برمی‌داره، که تو زمینه ورزشی، یکی هنری، یکی علمی و درسی، و هر کی توی زمینه حرکت میکنه میره جلو. اما یه نیاز هست که همه ما بدون استثنا، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، پیر، جوان، اون نیاز برای هممون هست. و اون نیاز چیه؟ نیازیه که ما میخواییم بزرگ بشیم. ما میخوایم قوی بشیم. قوی منظورمون قدرت بازو نیست، ما من زور بازوم زیاد شده، گردنم کلوف شده، پس اون چیزی که خدا میخواست برای من محقق شد. نه، خداوند متعال بزرگ شدن ما رو میخواد، رشد ما رو میخواد. خدا میخواد ما دیگه بچه ننه نباشیم، خدا میخواد ما بزرگ شیم. تو قرآن میفرماد دیگه، میگه اون اتفاقایی که تو زندگیت میفته سری تو غر میکنی با این اون اینا واسه تو نیستا، تو آدمی زادی، تو نباید سر چیزای کوچولو غر کنی، نغنغ کنی، غرغر کنی، ناامید بشی، سر این اون دق و دلی تو خالی کنی، کینه بگیری، افسرده بشی. تو قرآن خدا میفهمه نه، بر تو نیست، تو آدمی زادی. خب خدایا اگه میخوای من افسرده نشم، ناامید نشم، دل مرده نشم، محزون نشم، نترسم تو دنیا، چیکار واسه من میکنی؟ خدا میگه خب حالا الان شد حرف حسابی، حالا این سوال خوشگل پرسیدی، منم خوشگل جواب تو بدم. خداوند در قرآن میفرماد که ببین، من میخوام یه کسی رو بهت معرفی کنم، یه کسایی رو بهت معرفی کنم، خب که تو هر جای هر نقطه از زندگیشون رو دست بگذاری خیالت راحت باشه که کار غلط انجام ندادن. مثلا شما میخوای ورزش کنی توی رشته ورزشی، مثلا من فوتبال که اکثرتون دیگه خلاصه آشنا هستید دیگه، درسته؟ همه فوتبالیستید دیگه، ولی همه فوتبالیستید، اونا هم که فوتبالی نیستن حداقل پلی استیشن بازی میکنن، یعنی شستاشون خیلی قویه، درسته دیگه؟ توی فوتبال دیگه همتون سر رشته دارین. آقا یه نفر میخواد تو فوتبال حرکت کنه، میره مثلا فلان بازیکن فوتبال، یه بازیکن مشهور و بین المللی درجه یک، میره از اون میره ایشون تو زندگیش چیکار کرده، تو زندگی فوتبالیش چه تمرین هایی کرده، چی کارا کرده، چه رفتارهایی داشته که تونسته فوتبالیست به این توانمندی و پرقدرتی بشه. خب آقا فلان بازیکن، فلان بازیکن فوتبال توی فوتبال خودش درجه یکه، حرفی نیست. اما شما میتونی توی بقیه جاهای زندگیت هم از اون فوتبالیست آمار بگیری؟ یعنی میتونی تو رفتار پدر مادر، رفتار خودت با پدر مادرت الگو بگیری از رفتار اون فوتبالیست با پدر مادرش؟ تو فوتبال میتونی ازش الگو بگیری ها، اما تو عباداتش چی؟ اما تو رفیق بازیش چی؟ اما تو خانوادهش چی؟ اما تو رابطه با رفیقاش چی؟ توی خرج کردنش چی؟ آیا میتونی از همه رو از رون الگو برداری کنی؟ بعد تازه از کجا معلوم کارهایی که اون فرد انجام داده بغیر از اون قسمت فوتبالش ها، فوتبالش درجه یکی حرفی هم نیست، ولی بقیه کاره که تو جاهای دیگه انجام داده آیا کار درستیه؟ فوتبالش خوبه ها، اما ممکن آدم بددهنی باشه، مثال میزنم ها. فوتبالش خوبه ها، اما زیرابی میره مالیات نمیده، دزدی میکنه، سر این اون کلاه میذاره. فوتبالیست درجه یکیه ها، اما به شدت آدم پر رو طمعکار و حریصیه. فوتبالیست درجه یکیه، اما از اون ور ممکنه آدم متکبر و مغروری باشه. تو فوتبالش میتونی ازش تبعیت کنی، ولی تو بقیه جاهاش نه. ولی خدا میفرماد در قرآن میخوای ما، خدا میفرماد میخوای آدمیتت رشد کند، بله خدای ما میخوایم، میخواید دیگه ها. خدا میفرماد میخواید انسانیتتون ارتقا پیدا کند، میخواید یا نمیخواید، میخواید یا نمیخواید، میخواید تمام رفتارهای زندگیتون رو یه خط کش بهتون بدم که بتونید تنظیم کنید که آیا این کاری که انجام دادید درست بود یا غلط بود، میخواید یا نمیخواید؟ خدا میگه پس گوش بده. خدا میگه من میخوام یه الگویی بهت معرفی کنم که یکی اون فوتبالیسته تو فوتبال درجه یکه، اون دانشمنده تو علم و دانش و درس و اینجور چیزا درجه یکه، اون هنرمند بازیگر و خواننده توی رشته هنری خودش درجه یکه، اون پهلوان تو کارهای پهلوانی درجه یکه. اما خدا میگه من یکی رو بهت معرفی میکنم که تو انسانیت درجه یکه، یعنی نه فقط پهلوانی، نه فقط علم و دانش، نه فقط مهارت، نه فقط سخن، نه فقط علم و دانش، در تمام موارد در انسانیت درجه یک. خدای زودتر میشه بهمون معرفی کنی؟ باید پیش کی بریم؟ خداوند میفرماد این الگویی هم که تازه میخوام بهتون معرفی بکنم، خب الگوییه که نقطه تاریک تو زندگیش نداره. مثلا فلان فوتبالیست آدم خوبیه، زحمت کشیده، از نظر ورزشی درجه یکه، اما یه سری کارا تو زندگیش کرده، مثلا میگه که کاش کسی اینو نفهمه من فلان کار زشته کردم. یه هنرمندی بازیگر مثلا درجه یکیه، اما یه سری جاهای زندگیشو دوست نداره شما بدین، یا بالاخره ما هم آدم بودیم مثل جاهای خرابکاریای کردیم، یه خبط و خطایی کردیم، اونا رو کسی نفهمه. ولی خدا میگه باز این کسایی که بهتون میخوام معرفی کنم، نه تنها که تو انسانیت درجه یکن، نقطه تاریک هم ندارن. یعنی شما انگوش بذاری در هر نقطه از زندگیشون، اولش، جوونیش، کودکیش، بزرگسالیش، تو هر جایی بخوای ازش بپرسی، خدا میگه من بهت میگم درجه یک کارش. هیچ جا کمکاری نکرده، اصلا نقطه خاکستری و تاریک تو زندگیش نداره. آقا همه ماها این سری نقطه های تاریک تو زندگیمون داریم دیگه که دوست نداریم بقیه بدونن، درسته؟ بله. آها، حواسا با منه دیگه. خدا خیرتون بده. حالا که حواست با منه، آقایون، ماها همگیمون، آقایون، خانوما، همگیمون یه سری رفتارها تو زندگیمون داشتیم که دوست نداریم بقیه بدونن. ولی خدا میگه این افرادی که میخوام بهت معرفی کنم، نه تنها تو همه انسانیت درجه یکن، بلکه هیچ نقطه تاریکی تو زندگیشون نیست. هر جا زندگیشون نگاه کنی عالی، درجه یک. خدا یا زودتر معرفی کن دیگه. خداوند متعال میگه خب آماده ای بهت بگم یا خدای آماده ای؟ آماده اید خدا آیش رو بخونم براتون؟ آه یا نه؟ آماده اید؟ به نظرتون خدا تو کدوم آیه قرآن معرفی میکنه این فرد رو، افراد رو؟ بذار سوالیش کنیم. این جایزه برای کسیه آقای هاشمی جان؟ قرعه کشی میکنیم برای فرد خاصی که نیست که بخواید بدید ازش کم شه. اجازه است من همجا این سوال رو هر کی جواب بدید من اینجا اجازه رو بهش بدیم؟ خب اگه میدرستم اینطوری از اول جایزه میدادیم. خب حالا که بحث جایزه شد، بچه ها خدا تو قرآن کریم تو کدوم آیه افرادی رو معرفی میکنه و تو اون آیه صراحتن خیلی واضح مشخص تو اون آیه میفرماد این افراد نقطه تاریک تو زندگیشون ندارن درجه یکن؟ بله؟ نه، آیه شو بهم بگو کدوم آیه است. یه آیه مشهوری هم هست خیلی هاتون شنیدید، این جایزه برای هر کسی که این آیه رو بگو. بله؟ متوجه نشدم، بگو شاید درست بود. چهار تا سوره رو با هم گفت. نه من متوجه نشدم، صداتو متوجه نشدم، گفتم شاید درست گفتی، دوباره بگو. اسم سوره نه، آیه شو بگید. اتفاقا یه آیه مشهور هم هست، یه آیه. دوباره سوال بپرسیم. خدا تو قرآن میگه من میخوام یه افرادی رو بهت معرفی کنم که این ویژگی‌هایی که الان گفتم رو دارن. یعنی چی؟ یعنی تو همه چی درجه یکن، دومین ویژگیشونی که نقطه تاریک تو زندگیشون ندارن. تو هر جا زندگیشون دست بذاری عالی بودن، تو هر جا زندگیشون دست بذاری عالی بودن، برخلاف ما آدم‌ها که یه سری جاها خوبی مثل جاها نقاط تکراری و حرفی داری. آقا بزن آنتن رو قطع کنید. سوره آیه 29 سوره عنکبوت چیه؟ آیه 29 سوره عنکبوت نه، آیهش رو بخونید برامون دیگه. نه آیه 30 سوره 29 خوبه؟ بزرگترا نمیدونم، آیهش رو بگید، آیهش مهمه. این آیه که میگه آ دیگه از این لحظه به بعد چون دارم جواب میدم جایزه ندارم، نگه آقا من گفتم جایزه منو بده. شاید در ادامه سوال دیگه این مطرح کردیم. دوستای بزرگوارم، خداوند متعال در قرآن کریم وقتی که میخواهد این افراد رو مشخص کنه، آیه ای رو بیان میکنه که این آیه در لسان ما و در تاریخ ما مسلمان ها مشهور است به آیه تطهیر. خب حالا آیه تطهیر چیه؟ جایزه نداره ولی آیه تطهیر بگید. انما بفرمایید. انما هیچ کس بلد نیست؟ فقط قرآن میخونید ها؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند متعال در آیه تطهیر، در همین آیه که براتون خوندم، رفقای عزیز من، خداوند میفرماد من خدا اراده کردم این 14 نفر تو زندگیشون نقطه تاریک نداشته باشن، درجه یک باشن. آجا از کجا میگی نقطه تاریک نداشته باشن؟ کجای آیه بود؟ همون جایی که خدا میفرماد رجس رو از اینا برداشتم. رجس بچه گناه نیست دا. اگر قرار بود گناه رو خدا از اهل بیت برداره، میفرمود که ذنب رو از اینا برداشتم، اما خدا میفرماد رجس. بعد معنای رجس چیه؟ میگه هر چیز چندش آور کوچولویی که آدم مثلا خوشش نمیاد هم رجسه. اهل بیت حتی اون چیزای کوچولو هم که یه موقع های آدم خوشش نمیاد هم بفرمایید ندارن. یعنی تک تک اهل بیت ما لحظه لحظه زندگیشون درسته. آقا این آیه خیلی آیه مهمیه بچه ها، خیلی مهمه خانوما، خیلی مهمه آقایون. آقا امیر المومنین تو اون اتفاقات بعد از شهادت پیغمبر تو قضیه فدک و قضیه سقیفه و اینها با این آیه خلیفه رو ساکت کرد. سریع بگم یه تیکه رو، ادعا کردن که فدک برای حضرت زهرا نیست، ارثیه نیست، و پیغمبر فرموده که ما پیغمبر رو ارثیه نمیذاریم. حضرت زهرا گفت بابا اینا پیغمبر خودش به من داد، در زمان حیاتش داد، هدیه بود فدک، اصلا ارث نبود. یه ذره بی‌ادبی کرد، حضرت زهرا ناراحت شد، از مسجد رفت. هنوز به خطبه فدکی نرسیدیم، هنوز خطبه فدکی رو خانم ایراد نکردن. امیرالمومنین فرمودن که آقای ابوبکر تو که ادعا میکنی خلیفه جانشین پیغمبری خلیفه رسول اللهی، قرآن خوندی؟ گفت آره ما همه قرآن رو حفظیم. گفت خب اگر یکی از مردم مدینه بیاد بگه نعوذ بالله دختر پیغمبر دزدی کرده، 10 نفرم شاهد بیاره که فاطمه زهرا دزدی کرده، تو چیکار میکنی؟ گفت 10 تا هم شاهد بیاره، گفت آره، گفت فاطمه زهرا رو زندانی میکنم، حد میزنمش. آقا امیرالمومنین فرمودن اگر این کار رو بکنی هم خودت و همون 10 نفر کافرید، مستحق عذاب جهنم. گفت چرا؟ 10 تا شاهدن که فاطمه دزدی کرده. حضرت فرمودن خدا به پاکی فاطمه آیه نازل کرده، شهادت داده، بعد تو حرف 10 تا عرب پاپتی پابرنده رو برای علیه فاطمه قبول میکنی؟ خدا فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میفرماد فاطمه زهرا رجس هم نداره، چه برسه گناهای کبیره مثل سرقت و دزدی. و تو میای میگی اینا چون شهادت دادن فاطمه رو حد میزنم، پس تو کافری. آقا اینجا که خلیفه دهنشو نتونست باز کنه، اینجا هم به منمن افتاد، رفیقش عمر ابن خطاب زبون باز کرد، گفت علی ما حوصله حرفای تو رو نداریم، جوابی هم واسه حرفات نداریم، بس کن برو بیرون. بازی رو به هم زد، جلسه مناظره و گفتگو رو به هم زد. دوستان بزرگوار، عزیزان، این آیه که عرض کردم خدمتون آیه بسیار مهمیه. خدا میفهمد این 14 نور تو زندگیشون نقطه تاریک ندارن، خیالت راحت. به هر جای زندگیشون نگاه کنی، عمل کنی بر اساس رفتار اونها، مطمئن باشی کار غلط انجام ندادی. درست شد؟ خب حالا این نیاز فطری من و شماست بچه ها. خدای چرا در قرآن میای معرفی میکنی اهل بیت رو و به ما هی اطمینان میده که اینها رجس و پلیدی تو زندگیشون نیست؟ خدا میفهمد آخه من و شما، خدا میفهمد آخه شما آدم ها به صورت فطری نیاز دارید به یک الگویی. تو نمیتونی سرتو بندازی همینطوری تو دنیا بتونی دوامم بیاری، تو باید از یه الگویی پیروی کنی، و اینه دنیا اینقدر فشارت میده له میشی، مشکلات دنیا، مصائب دنیا اینقدر سختی به تو به هجوم میاره له میشی. یکی همین مصیبت هایی که تو زندگی های ما هست، مشکلات خانوادگی، مشکلات شخصی، مشکلات معیشتی، اقتصادی و ده ها مسئله که هر کدوم ما کم و زیاد تو زندگیمون داریم، حضرت فرمودند در مواجهه با اینها خودتون رو با ابا عبدالله الحسین مقایسه کنید.